مواد مفاد مواد 74 میگه که به هر حال نامزدها مجازن طبق قانون از امکانات دولتی در زمان تبلیغات مثل سالانه مثل فضاهای ورزشی نمیدونن از اینا بتونن استفاده کنن، ان شاء الله برنامه‌های خودشون رو در معرض و منظر عام قرار بدن.
از ظرفیت شبکه استان البرز هم استفاده میشه برای تبلیغات.
بله بله، هم در مرحله اول انصافا زحمات دوستان در مرکز صدا و سیمای استان در قابل تقدیر و تحسین است، انجام دادن، مناظراتی شد، الان هم مناظراتشون ضبط شده، چون ما مجاز نیستیم تا زمان اون سقف قانونی در واقع 7 روز میتونن به اصطلاح مردم مناظرات این دو عزیز رو ببینن خدمتتون هستنم و استفاده کردین در
بسیار عالی، از این ظرفیت هم استفاده کردین، ان شاءالله که حضور چشمگیر مردم دوباره پای صندوق‌های رأی و برگزاری آرام و سالم انتخابات انشاءالله بقیه نمایندگان باقی مانده هم راه پیدا بکنند به مجلس شورای اسلامی و مجلس قوی و قدرتمندی رو شاهد باشیم. بسیار سپاسگزارم آقای ولی پوری از همراهیتون با برنامه رویداد. انشاءالله اگر فرصتی باشه باز هم در فرصت‌های آتی در خدمتون خواهیم بود. ظهرتون بخیر باشه و خدا نگهدار شما.
خدا حافظ شما، سپاسگزارم، خدا حافظ.
در سوال پیامکی برنامه امروز از شما پرسیدیم به نظرتون اقدام تنبیهی ایران علیه رژیم صهیونیستی در عملیات وعده صادق برای کشورمون چه مزیت‌هایی همراه داشت؟ گزینه 1 افزایش قدرت دیپلماسی، گزینه 2 تثبیت و ارتقای قدرت نظامی و گزینه 3 هر دو. شنوندی خوبمون با شماره تلفن 0936 4 شماره آخر 1275 گزینه 3 یعنی هر دو مورد رو برای ما فرستادن به سامانی پیامکی 301035 و شنوندی خوب دیگری با شماره تلفن 0513 6785 هم پیامک فرستادن اما فراموش کردن گزینه مورد نظرشون رو برای ما ارسال کنن. از شما تلفن 0912-0422 هم پیامک فرستادند و گزینه 3 رو یعنی هم افزایش قدرت دیپلماسی و هم تثبیت و ارتقای قدرت نظامی رو انتخاب کردند. آقای علی محمدزاده از شیراز سپاسگزاریم که به سوال پیامکی برنامه امروز پاسخ گفتید. شما هم گزینه 3 رو فرستادید اما نظر شنونده خوبمون با شما تلفن 0938-8581 گزینه 2 یعنی تثبیت و ارتقای قدرت نظامی. سپاس از همراهیتون با سوال نظرسنجی برنامه امروز رویداد. شنونده خوبمون با شماره تلفن 0913-2354 و 0915-9109 هم پیامک فرستادن به 301035 و گزینه 3 رو انتخاب کردن. آقای میلاد داودی از شیراز سپاسگزاریم با شماره تلفن 0917-3301 برای اون پیامک فرستادید. انتخاب شما هم گزینه 3 بوده مثل شنونده خوب دیگری آقای سجاد غفارلو که با شماره تلفن 0912-0589 برای اون پیامک فرستادن و ایشون هم گزینه 3 رو انتخاب کرد. خب به مناسبت امروز که دوم اردیبهشت ماه سالجوز تأسیس نهاد مقدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است. در بخش با اهالی کتاب و کلمه تصمیم گرفتیم با نویسنده و محقق کتاب متهم دادگاه اولد بیلی گفتگو بکنیم. جناب آقای مرتضی قاضی مهمان تلفنی این بخش از برنامه رویداد هستن. آقای قاضی سلام و ظهرتون بخیر.
سلام علیکم. من خدمت حضرت عالی جناب آقای رشیدی بزرگوار و مخاطبین برنامه شما سلام عرض میکنم، در خدمتتون هستم.
زنده باشید، لطف شماست. چون آقای عبدالله نوری پور راوی محترم کتاب متهم دادگاه اولد بیلی از پاسداران با سابقه و قدیمی و از همرزمان شهدای بزرگی مثل شهید وصالی بودند، انتخاب امروز ما این گونه شد. ممنون میشم که بفرمایید اساساً زندگی آقای نوری پور به چه بخشای مهمی تقسیم میشه و ما شاهد چه فصلهای مهمی در کتاب متهم دادگاه اولد بیلی هستیم.
بنده هم تبریک عرض میکنم این روز رو، روز پاسدار رو، بر همه پاسداران ایران اسلامی. ماجرای آقای نوری پور برای بنده از پروژه دستمال سرخ‌ها استارت خورد.
بله.
اگر مخاطبین محترم فیلم چه در مورد شهید چمران رو که آقای حاتمی کیا ساخت در ذهن داشته باشن، یکی از شخصیت کلیدی اون فیلم شهید اصغر وصالیه.
بله.
و یه گروهی که همراه ایشون توی پاوه و تو کردستان علیه ضد انقلاب می جنگیدن تحت عنوان گروه دستمال سرخ، که دستمال سرخی بر گردنشون بوده. آقای عبدالله نوری پور یکی از اعضای اصلی گروه دستمال سرخ ها، بچه‌های گردان‌های اول سپاه هستند که در پادگان ولیعصر تهران آموزش می‌بینند و بعد برای مقابله با ضد انقلاب به شهرهای مختلف مثل گنبد، بعد کردستان و شهرهای مختلف اعزام میشن. آقای نوری پور به همراه بچه‌های دستمال سرخ‌ها که اون موقع هنوز تحت عنوان دستمال سرخ‌ها شناخته نمی‌شدند، تحت عنوان گروهان سه پادگان ولیعصر بودند، اعزام میشن به کردستان و پاوه. در بین مسیر اینها در یکی از مراکزی که استراحت میکردن، به یکی از مراکز کاخ جوانان قبل از انقلاب که توی یکی از مراکز بوده، اونجا وقتی اتراق میکنن و هستن، به یک دستمال های سگوشی برخورد میکنن که این دستمال سگوش رو میشود طوق گردن این بچه ها و دیگه برای اینکه در حقیقت یه جورایی، حالا اگر بخوایم ریشه یابی بکنیم، اون سربندهای بچه های رزمنده ما که بعد در سالهای بعد روی پیشونی بنده بعد پیشونی بچه های رزمنده بسته می شد، یه جور رگ و ریشش همین دستمال سرخ هست. این بچه ها دیگه طوق گردنشون میشه، دور گردنشون مینداختن و وصیت میکردن تا زمانی که دارن می جنگن این در گردنشون باشه و حتی شهید شدن این همراه اونها در حقیقت روی پیکرشون بمونه.
آقای قاضی، این احیانا استفاده شناسایی هم داشته از بابی که با توجه که اونجا بیشتر نبردها نبردهای شهری بوده، اینها بتونن راحتتر خودشون رو پیدا بکنن و تشخیص بدن؟
بله، این در حقیقت میتونسته یه همچین کار کردی هم داشته باشه.
بله.
البته خب مثلا در سالهای بعد که جنگ را پیدا میکنه، خب ما چفیه رو داریم.
بله.
که چفیه میاد و روی گردن بچه ها که خب بچه ها داشت استفاده میکردن، ولی تو اون مقطع حقیقت چون بچه ها هم قسم میشن که بالاخره رنگ پارچم قرمز هستش که تا خون در بدنشون دارن از انقلاب اسلامی دفاع بکنن، یک حالت نمادین هم پیدا میکنه.
بله.
خب آقای نوری پور با گروه دستمال سرخا، با شهید اصغر وصالی و بقیه بچه های دستمال سرخا که داده انگشت شماری از اون گروه باقی موندن و همه در توی سالهای جنگ، همون سالهای اول جنگ به شهادت رسیدن، در مقاطع مهم انقلاب در پاوه، در سنندج، مریوان حضور داشته. خب خودش هم یک زندگی پرماجرایی داره آقای نوری پور. قبل از انقلاب خب سربازی میره و سربازی فرار میکنه و سر از منا و مکه در میاره. بعد در دوران انقلاب به خاطر اینکه موتور سوار بوده و موتورهای پرشی سوار میشده و اینها، ماجراهای جالبی تو خیابونهای تهران، درگیری با گاردیا داره. اگر مخاطبین بخوان حالا تصویری ببینن، اون موتور سوارهایی که جلوی ماشین حضرت امام در روز 12 بهمن امام رو در حقیقت استقبال میکنن، یکی از اونها نوری پور هستش. و بعدش هم خب در درگیری های بالاخره دهه فجر که اون 10 روز از 12 تا 22 درگیری با گاردیاتون خیابون در حقیقت تهران نو ایشون حضور داره. و بعد از این حضور ایشون در کنار بچه دستمال سرخ‌ها که سال 58 ایشون فقط توی این مقاطع توی کردستان و اینها داره میگذره، ابتدای سال 59 چند ماهی قبل از شروع جنگ، خب مخاطبین میدونن که 31 شهریور 59 عراق به ایران حمله کرد. چند ماه قبل از این بچه های در حقیقت سپاه تو پادگان ولیعصر در حقیقت زمزمه هایی یا تحرکاتی رو، بوهایی رو استشمام میکنن که قرار است به ایران حمله بشه.
بله.
و سرشاخه های این رو تشخیص میدن که در خارج از کشوره. آقای نوری پور مأموریت پیدا میکنه از طرف واحد اطلاعات پادگان ولیعصر. خب اون موقع هنوز تشکیلات سپاه کامل شکل نگرفته بوده و لذا بعضی از مأموریت‌ها به شکل مثلا منطقه‌ای یا محدود واگذار به افراد می‌شده. به ایشون مأموریت داده میشه از سمت آقای ابوشریف که فرمانده یکی از فرماندهان بزرگ سپاه بودن تو اون مقطع، ایشون به انگلستان اعزام بشه و سرشاخه‌های کودتایی رو که قرار بوده در ایران انجام بشه در انگلستان ایشون شناسایی بکنه، افراد رو به ایران اطلاع بده. توی این سفری که ایشون دو انگلستان داره و اونجا تعقیب و مراقبت‌هایی که از افرادی که دارن این در حقیقت کودتا رو دارن تدارک دارن می‌بینن، ایشون بالاخره موتور سوار بوده اونجا با حالا نیروهایی که اونجا بودن و همراه با جمهوری اسلامی بودن این کارها رو در حقیقت پیگیری می‌کنه. تو عملیات نهایی که ایشون داشته انجام می‌داده الحمدلله موفق میشه که اسامی اون در حقیقت اون کودتا رو به دست بیاره و منتقل کنه به ایران، ولی تو اون حادثه اتفاق میفته و ایشون دستگیر میشه و همین منجر به این میشه که ایشون خب توسط اینتلیجنس سرویس انگلستان ایشون رو در حقیقت دادگاهی میکنن و ایشون 8 سال محکوم به زندان میشه و 8 سال زندان ایشون در حقیقت قبل از شروع جنگ در همین ایام اردیبهشت ماه که حالا حضور ایشون توی انگلستان تو همون مقطع همزمان شده با حمله به سفارت ایران در انگلستان.
بله.
همون مقطع به سفارت ایران در انگلستان حمله شده بود و یک شهید هم ما توی اون قضیه داشتیم. ایشون چند روز بعد از وارد انگلستان میشن و بعدش هم چند روز بعدش دستگیر میشن و دقیقاً 8 سال بعد ایشون سال 67 آزاد میکنن و ایشون به ایران برمیگردن. خب کتاب مصمم دادگاه اولبیلی قصه زندان ایشونه، 8 سال زندان ایشونه و ما به بهانه هر اتفاقی که تو زندان میفته یه فلاشبک میزنیم به یه گوشه ای از زندگی ایشون.
بله.
و ایشون رو لابلای خاطرات زندان ایشون رو میشناسیم که ایشون یه آدم چریک معروف بوده به عبدالله چریک که ما هر دفعه یک فلاشبک میزنیم به یه گوشه ای از زندگیش، از کودکیش میبینیم، از نوجوانیش میبینیم، از دوران جنگ تو کردستان میبینیم و نهایتا این شخصیت رو میشناسیم.
خب بسیار عالی. ایشون بعد از اینکه از انگلستان برمیگرده احیانا به ماجرای جنگ و دفاع مقدس هم پیوند می‌خورن دوباره؟
بله، به علت اینکه ایشون خب تو کردستان جنگیده بوده، بعد از اینکه ایشون آزاد میشه خب حالا همون هفته‌های اول یا همون هفته اول دیگه نمیتونه بشینه توی خونه و اینها، با اینکه آزاده بوده و 8 سالش رو گذرونده بوده، ولی میره تو منطقه کردستان، تو همون منطقه‌ای که 58 یعنی 8 سال پیش اونجا بوده، میره تو منطقه پاوه و خب چند ماه آخر جنگ رو که منتهی به مرساد و اینها میشه تو همون منطقه قرارگاه رمضان که منطقه دقیقا منطقه قرارگاه رمضان بوده و بچه های برون مرزی فعالیت میکنه و عملیت مرساد رو ایشون خب حضور نداشته ولی تو منطقه بوده، جای دیگری از منطقه بوده. بعد از این قضیه چون ایشون بالاخره سابقه انگلستان رو داشته، به زبان مسلط بوده، به قوانین بین‌المللی مسلط بوده، ایشون به عنوان چون بعد از جنگ بعد از آتش بس قرار میشه بالاخره هر کشوری بده سر مرزهای خودش، ایران مرزهای خودش، عراق مرزهای خودش، خب این باید کاملا تحت زیر نظر نیروهای UN یعنی نیروهای سازمان ملل انجام میشده.
بله.
ایشون در سکتور پاوه یا همون در حقیقت قرارگاه پاوه مسئولیت سازمان ملل رو داشته که بتونن این مرزها رو تعیین بکنن، میله مرزی کاشته بشه، تحرکات عراق رو، تحرکات اونور رو زیر نظر داشته باشن، گزارش بکنن که آتش بس نقض نشه، چون آتش بس نقض بشه خب دوباره منجر به درگیری و اینها میشه. ایشون به این علت تجربه که داشته اینجا در حقیقت به کار.
بسیار عالی، خیلی جذاب بود زندگی عبدالله نوری پور. البته من کتاب رو خوندم، اما توصیه میکنم که دوستان گرانقدر شنونده هم این کتاب رو از انتشارات روایت فتح که خب نزدیک ایام برگزاری نمایشگاه کتابم هستیم از این انتشارات تهیه بکنن و بخونن و بهره ببرن. آقای قاضی بسیار سپاسگزارم از همراهیتون با برنامه رویداد. ان شاءالله در فرصت‌های بعدی در مورد بقیه کتاب‌هایی که در این حوزه نوشتید هم با هم گفتگو می‌کنیم.
سلامت باشین. من هم از شما تشکر میکنم که این فرصت رو فراهم کردید. امیدوارم که مخاطبین کار رو ببینن و لذت ببرن.
انشالله ظهرتون بخیر باشه و خدا نگهدار.
ممنونم همچنین. خداحافظ شما.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. رویداد.
در بخش دیگری از برنامه رویداد، شکست پروژه ژاندارم نیابتی رو در محضر جناب عباس حاجی نجاری، کارشناس محترم مسئول سیاسی، پیگیری میکنیم. آقای حاجی نجاری سلام و ظهرتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز رادیو، در خدمتتون هستم.
زنده باشید. استاد، وابستگی نظامی امنیتی رژیم صهیونیستی به امریکا در شرایط کنونی و خصوصا بعد از عملیات وعده صادق در چه بستری تعریف میشه و چطور قابل ارزیابی است؟
واقع اینه که ما آمریکا، رژیم صهیونیستی رو از آمریکا جدا نمیدونیم.
بله.
یعنی در واقع شاید بشه بگیم رژیم صهیونیستی یکی از ایالت‌های آمریکاست که آمریکا در واقع تمام توان و ظرفیت خودشو برای حمایت از رژیم به کار گرفته. این تعبیری که بایدن رئیس جمهور آمریکا و سایر رؤسای قبلی، رؤسای جمهور قبلی آمریکا که میان تأکید میکنن که ما خودمون یک صهیونیست هستیم، یعنی به این که جدایی بین آمریکا و رژیم صهیونیستی نیست. تو این عملیات هم ما دیدیم وقتی که از مدت‌ها قبل از عملیات با توجه به جنایتی که صهیونیست‌ها در حمله به بخش کنسولی سفارت ما در دمشق انجام دادن، آمریکایی‌ها پای کار بودن در حمایت از این رژیم، در سازمان ملل اومدن حمایت کردن، جلوگیری کردن از محکومیت رژیم با توجه به اینکه یه تخلف آشکاری بود. در طی بعد از اون هم دائم ما رو تهدید میکردن که شما عملیات انجام ندید. در زمان عملیات هم شما دید در واقع تمام ظرفیتشون رو و ناوهای جنگیشون رو بودن که روی سرزمین‌های اشغالی موشک‌ها و ضد هوایی‌هاشون دو در واقع دستگاه جدید ضد هوایی در اختیار رژیم صهیونیستی قرار دادن، ناوهاشون هم آماده بودن. شب عملیات هم که در واقع تمام توان آمریکایی‌ها تو منطقه، پایگاهشون در منطقه و هواپیماهاشون در خدمت رژیم صهیونیستی بودن برای خونسازی عملیات ما در هدفگیری اون دو پایگاه نظامی. پس بنابراین اینجا آمریکایی‌ها تمام ظرفیت ممکن رو برای بکارگیری و در واقع خونسازی راهبرد ما تو این عملیات به کار گرفته بودن برای در واقع یک رژیم دستشاندشون تو منطقه که خب مهمترین هدف کار کرده اونها برای این رژیم برای آمریکا تو منطقه مشغول سازی در واقع کشورهای اسلامی و به ویژه حمله به در واقع از بین بردن این ظرفیت نیروهای مقاومت و سایر اقداماتی است که ما در واقع تو این ایام از سوی آمریکایی‌ها علیه مقاومت فلسطین و دیگر جریان‌های مقاومت می‌بینیم.
دیدید جناب حاجی نجاری، این موضوع رو از یه منظر دیگه‌ای هم میشه بررسی کرد و اینکه این وابستگی در حقیقت وقتی که ما شکست رژیم صهیونیستی رو میبینیم در اقداماتش، این شکست هم در حقیقت دو طرفه میشه، یعنی به نام امریکا هم نوشته میشه. از اون منظر چطور میشه موضوع رو بررسی کرد؟
من یه مقدمه جلوتر اشاره کنم با توجه به اینکه بحث نیابتی هم دوستان مطرح میکنن. ببینید واقع قضیه اینه که رژیم صهیونیستی از بعد از جنگ جهانی دوم تو این سرزمین به نیابت از غرب برای درگیرسازی جهان اسلامی جاست شد. یعنی یکی از هدفهای اصلی، چون ما در تحلیل چرایی شکلی رژیم صهیونیستی دو هدف کلی رو میبینیم. یکی این که اروپایی ها با توجه به سابقه گذشته درگیری های مسیحیت و یهودیت و مشکلاتی که یهودیان برای اروپایی ها ایجاد کردن که خب جنگ دوم جهانی یکی از علل اون پدیده بود، خواستن از شر یهودی ها خارج بشن. کجا بفرستن اینا رو؟ خب برمیگرد به راهبردی که انگلیسی ها داشتن از اواخر قرن 19 هم برای ایجاد یک پایگاهی برای صهیونیست ها تو دل جهان اسلام، برای اینکه در واقع با ایجاد اون هم از شر یهودی ها خلاص بشن هم جهان اسلام رو درگیر این بکنن. که خب شما میدید بعد از شکل رژیم صهیونیست سیاسی از سال 1948 که در واقع به صورت جدی و عملیاتی شد، عملا جهان اسلام درگیر این رژیم بود.
بله.
بیش از 5 جنگ رو قبل از پیروزی انقلاب اسلامی کشورهای عرب مسلمان با رژیم صهیونیستی داشتن که خب به دلیل ناکامی‌ها و ضعف‌هاشون منجر به اون طرح‌های صلح شد. و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی هم شما می‌بینید در واقع نیروهای مقاومت فلسطین در قبال تجاوزگری‌های رژیم صهیونیستی ایستادن و در چهارچندگی انجام دادن به بعد رسیدن. این یه واقعیتی است که تو این صحنه باید دیده بشه. در این عملیات هم شما نگاه کنید، با توجه به اینکه ما اینجا رژیم صهیونیستی رو به عنوان یک رژیم مستقل نمی‌بینیم، وقتی ظرفیت سیستم‌های پدافندی، پایگاه‌های آمریکا در منطقه، پایگاه‌های راداری آمریکا در منطقه، پرواز بالای 150 فروند هواپیما در این چند ساعت عملیات وعده صادق بالای سرزمین‌های اشغالی برای دفاع از این رژیم که خب بخش عمده از هواپیما غربی بودن، در واقع نشون دهنده اینه که اینا با تمام توان آمدن و اما نتونستن موفق بشن.
باشه، شکست رو به نام آمریکا هم باید.
ما در واقع پایگاه‌های اونها رو، در واقع اون هدف گذاری اساسی رو در واقع به نتیجه رسید و رژیم صهیونیستی ضربه سختی رو متحمل شد. چیزی که معارف امروز گفته که اسرائیلی‌ها جهنم رو اون شب تحمل کرد.
بسیار سپاسگزارم آقای حاجی نجاری از همراهیتون با برنامه رویداد. مثل همیشه همدلانه در خدمتتون هستیم. ظهرتون بخیر باشه و خدا نگهدارتون. آقای مسعود رضایی، از شما سپاسگزاریم که در سوال نظرسنجی برنامه امروز شرکت کردید و گزینه 3 رو برای ما فرستادید، مثل سرکار خانم فرزانی خادمی که ایشون هم انتخابشون همین گزینه بوده و با شماره تلفن 0936-1275 برای ما پیامک فرستادید. خانم لیدا فرازمند از شیراز، از شما هم سپاسگزاریم، همواره همراه برنامه رویداد هستید و در سوال پیمکی برنامه امروز شرکت کردید. ما همچنان تا ساعت 13 منتظر پیمکی شما هستیم. اما در این بخش درخواست بخش خصوصی برای رفع موانع جهش تولید رو بررسی میکنیم با جناب آقای ساسان شاهویسی، دبیرکل محترم اتاق بازرگانی. جناب شاهویسی سلام و ظهرتون بخیر.
سپاسگزارم. به نام خدا، من هم سلام و وقت بخیر عرض می‌کنم حضور جناب علی و همچنین شنوندگان عزیز در خدمتتون.
زنده باشید. همونطور که در جریانی در 100مین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران، نمایندگان بخش خصوصی در جلسه خواستار رفع موانع پرشمار پیش روی جهش تولید شدند با توجه به سعار امسال، یعنی جهش تولید با مشارکت مردم. از منظر شما اساساً چه موانعی باید برداشته شه؟
تشکر میکنم. البته زمان دیگ هستیم،
بله زمان کوتاهی داریم، اما
نمیشه به همه اون ابعاد و اساس مسئله اشاره کرد، اما من سه جمله عرض میکنم.
ما انشالله در فرصت های بعدی باز همین موضوع رو با حضور شما انشالله بررسی خواهیم کرد.
انشالله. متشکرم.
زنده باشید.
با توجه به سابقه که کشور ما در حوزه اقتصاد داره، بیش از 7 دهه هستش که ما برنامه های مختلفی رو تدوین میکنیم که بتونیم رویکردهای متفاوتی رو در حوزه اقتصاد مدیرمون به منصه ظهور برسونیم و شاید یکی از مهمترین اونها این هستش که بتونیم میزان بهره‌وری و رقابت پذیری اقتصادمون رو بهبود بدیم.
بله.
با در نظر گرفتن اینها و با در نظر گرفتن فراز و فرود هایی که اقتصاد ما در حال حاضر با اون مواجه هست، شاید یکی از مهمترین کارکردهایی که میشه در اقتصاد تعریف کرد، رویکرد مکمل بودن دولت و بازار هستش. یعنی چه؟ یعنی که ما در مسیر پیشرفت، در مسیر توسعه که مهمترین پیشران اون تولید هستش، بایستی که کارایی رو به بخش خصوصی مبتنی بر فعالیت و سویایی با همراهی یک دولت کارآمد رو بتونیم محقق بکنیم.
بله.
اگر این اتفاق صورت بگیری که مهمترین نیازمندی این جریان مؤثر پیشرفت خواهد بود، شاید یکی از ابزارهای قدرتمندی که میتونه کارآمدی دولت رو، برنامه ریزی و اتخاذ سیاست ها رو در کوتاه مدت، میان مدت و به تبع اون در بلند مدت رجحان بده، کارکرد بخشی به جریان بازار بخش خصوصی و به تبع اون حکمرانی دولت هست. اگر اینها رو خیلی سریع بخوام بهش اشاره بکنم، ما باید که یک محیط که در کالبد خودش قدرت توانمندسازی رو در حوزه‌های مختلف اقتصادی داشته باشه رو بتونیم به وجود بیاریم، ثباتی ها رو کمتر بکنیم، کیفیت محیط کسب و کار رو بتونیم بهتر بکنیم. وقتی در باره ثبات اقتصادی صحبت میکنیم، یعنی این که قابل پیشبینی باشه تغییرات، نوسانات ارزی، ظرفیت سازی هایی که قرار در اون منابع مورد هزینه دولت اقتصاد بشه و بتونه بهتر جریان حکمرانی مالی عمومی رو محقق بکنه. اما در کنار اینها، در کنار این که ما بتونیم توانمندسازی رو در محیط اقتصادیمون فعال بکنیم، بایستی که یک سری از نااطمینانی ها، یک سری از عدم پیشبینی ها، یک سری از محاسبات پیچیده ای که رویکردهای تفوق دولتی به جریان بازار و کارکرد سرمایه در درون اون هستش رو بتونیم بازسازی بکنیم. این بازسازی هم که صحبت میکنیم اصرار به نگرش های خاص، نهله های فکری یا اندیشه های اقتصادی خاص نیست، خیلی مبتنی بر کارکردهایی که اقتصاد ملی ایران امروز پیدا کرده، پرشمار بودن برنامه های توسعه و پیشرفتی که ما تعریف کردیم، سیاست های کلانی که از آقا مطرح فرمودن و مبتنی بر اون جریان تولید و کارایی تولید که مطرح کردن، ما بایستی که بتونیم گلده رو برای خودمون تعریف بکنیم. اگر این اتفاق افتاد، در کنار اون بایستی که یک سری از سیاست هایی که منجر به بهبود وضعیت راهبردهای صنعتی، توانمندسازی ارکان سازنده این رویکرد که بخش بزرگیش مردم هستن، کارآفرینان هستن، نخبگان هستن، بله، جوانان هستن، رو بتونیم در این مسیر فعال بکنیم. البته میشه مثلا گزاره هایی رو هم تعریف کرد، بگیم اگر ما میخواییم یک اقتصاد فعال، سویا، پرقدرت، پرسرعت و با ثبات رو داشته باشیم، خب شاید یکی از مهمترین مخرج مشترک اونها این هستش که بتونیم حرکت به طرف مردم پایه کردن، مردم محور کردن اقتصاد رو شکل بدیم. اینها هر کدوم یک سری پیش نیازها رو داره. حتما بایستی که توجه به بخش خصوصی به عنوان یک محور برنامه قلمداد بشه، نه به عنوان یک ابزار و البته نه به عنوان یک هدف. اگر این محوریت رو ما به وجود بیاریم و فضای مناسب سرمایه گذاری رو برای بخش های کارآفرین و برای بخش خصوصی فعال بکنیم، و همین که اشاره کردید، همین مجموعه گفتگوها و شورای گفتگویی که هم در عنوان شورای گفتگوی ملی و هم در شورای گفتگوی استانی مطرح شده، به شکل مستمر بتونه این همکاری و چهارگونهای سازنده رو به وجود بیاره، به نظر میرسه میشود با حدودی، نه همیشگی، اون مخاطرات بین‌المللی، اون تکانه ها رو هم مدیریت کرد انشان. و البته حرکت به طرف بهبود سرمایه اجتماعی و تقویت پیوندهایی که میتونه دیپلماسی فعال به اولویت همسایگان رو به عنوان یکی از اهداف اولیه در نظر بگیره، به وجود آورد که اگر این اتفاقات بیفته، اون وقت اگر شما در مسیر تولید و جهش تولید خواستید سرمایه گذاری و عوامل و منابع رو حرکت بدید، به وقت سازوکارهای مناسب رو به وجود آورده میشه.
بسیار عالیه که عبارتی فرمودید، مردم محور کردن اقتصاد، که موضوع مهمیه و انشالله تو فرصت های بعدی بشه با حضور شما این موضوع رو بررسی بکنیم. سپاسگزارم آقای شاه ویسی از همراهیتون با برنامه رویداد و از شما خداحافظی میکنم.
من هم تشکر میکنم از این فرصت، وقتتون بخیر و خدا میدارم.
زنده باشید، خدا نگهدار. سپاسگزارم از همراهیتون با برنامه رویداد و اینکه در سال پیمکی برنامه امروز شرکت فعالی داشتید. شنوندی خوبم با شماره تلفن 0512-1558 هم پیامک فرستادن برامون و گزینه 3 رو انتخاب کردن. بار دیگه دوم اردیبهشت ماه، سال روز تأسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رو گرامی می‌داریم و تبریک می‌گیم به همه سبزپوشان پاسدار در اقصی نقاط جهان و سپاسگزاریم از همراهیتون با برنامه رویداد. فردا ان شاءالله بعد از اذان ظهر به افق تهران در خدمتتون خواهیم بود. تا اون موقع روز و شب آرامی داشته باشید و خدا نگهدار.